ساعت 23 به افق ایران. شما شنونده رادیو فردا هستید. خانواده دانش آموزان در قم بار دیگر در اعتراض به مسمومیت‌های عجیب تجمع کردند. بنابر گزارش‌ها تخریب بافت تاریخی شیراز به رغم اعتراض‌ها آغاز شده است. ابراهیم رئیسی بار دیگر اعتراضات سراسری را به دشمن نسبت داد. درود بر شما، من رویا ملکی در 15 دقیقه پیش رو با آخرین اخبار و تحلیل‌ها همراه شما خواهم بود. بنابر گزارش‌ها اعتراضات خانواده‌های دانش آموزان در شهر قم نسبت به عدم پاسخگویی مسئولان درباره مسمومیت‌های زنجیره‌ای در مدارس دختران این شهر ادامه دارد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ویدیویی از تجمع خانواده‌ها در برابر استانداری روز چهارشنبه منتشر کرده که اعتراض خانواده‌ها خطاب به استاندار را نشان می‌دهد.
نیت شما رو شما رو
چرا فلان جا اومدی؟
نه آقا شما حرف بدی داری میزنی.
در دو ماه اخیر دانش آموزان دست کم 12 مدرسه دختران در قم با علائم اختلال تنفسی به مراکز درمانی اعزام شدند و سرانجام آموزش و پرورش این استان اعلام کرد تمامی مدارس روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه غیر حضوری هستند. با وجود اعتراض‌های گسترده به طرح تخریب بافت تاریخی شیراز، خبرها حکایت از اجرای عملیات تخریب دارد. روزنامه سازندگی در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد، از 4 مقام حکومتی به عنوان کسانی که زمینه تخریب را فراهم کردند، یاد کرد و مهمترین آنها را محمد رضا رضازاده، معاون اجرایی حرم شاهچراغ و همسر انسی خزلی، معاون ابراهیم رئیسی دانست. از سوی دیگر، دبیر پویش ملی نجات بافت تاریخی شیراز گفت لودرها و بلوزرها تخریب را آغاز کردند. او به وبسایت انتخاب گفت مهمترین دلیل اصرار بر اجرای طرح توسعه حرم شاهچراغ انگیزه های اقتصادی و به گفته او سوداگری قبر فروشی است، زیرا با اجرای این طرح قادر خواهند بود در منطقه‌ای به وسعت 9 هکتار هر قبر را به قیمت حدود 1 میلیارد تومان بفروشند. یک روز پس از علی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی نیز اعتراضات سراسری در ایران را به دشمن نسبت داد. ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در دیدار با سفرهای خارجی در ایران، کشورهای غربی را متهم به طراحی پیچیده در ایران کرد.
در چند ماه گذشته از نزدیک شاهد موج جدیدی از طراحی‌های پیچیده و دخالت‌های برخی کشورهای غربی در تحولات داخلی ایران بوده‌اید.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره بدون ارائه شواهدی اعتراضات داخلی را به دشمنان نسبت دادند و روز چهارشنبه نیز علی خامنه ای از اعتراضات سراسری با عنوان تاکتیک دشمن یاد کرد. تنش‌ها میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزایش یافته. رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی مدعی شده آژانس اطلاعات برنامه هسته‌ای ایران را به مخالفان مذاکرات احیای برجام می‌دهد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم خواستار سفر فوری به تهران شده و از روند احیای برجام ابراز ناامیدی کرده، این در حالی است که آلمان مدعی است هدف اصلی اروپا جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به تسلیحات هسته‌ای است، چرا که مذاکرات بر سر احیای توافق هسته‌ای متوقف شده. در گفتگو با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل مقیم بریتانیا، از آخرین خبرهای توافق هسته‌ای پرسیدم.
ظاهرا دور تازه گفتگو دوربر این که ما احیای برجام رو دوباره تلاش کنیم که صورت بگیره رو آقای اولیانوف شروع کرد. حدود یک هفته پیش وقتی که گفت امکانات حالا برای صحبت کردن فراهم‌تر از پیشه و میتونه برجام دوباره به نتیجه برسه و احیا بشه، و البته جمهوری اسلامی هم همیشه علاقه زبانی رو به این کار نشون داده، ولی در باطن تخلفاتش واقعا مانع از این بوده که با آمریکا بتونه به نوعی از توافق برسه و یا دست کم حتی همکاری‌هاش رو با آژانس در مسیر متعارف نگه داره. این دو مانع تا به حال بازدارنده بودن برای اینکه تلاش‌ها برای احیای برجام به نتیجه برسه. اروپایی‌ها الان سرگرمی‌های خودشونو دارن و آمریکایی‌ها هم تا حد زیادی نسبت به مسائل ایران بی‌توجه شدن. در سخنرانی سالانه رئیس جمهور آمریکا حتی اشاره به وجود جمهوری اسلامی و مشکلاتی که با این حکومت داره نمیشه. اولویت‌های سیاست خارجی اروپا و آمریکا تغییر کرده و اینها رو جمهوری اسلامی تا حد زیادی شاید یا انکار می‌کنه یا متوجه نیست. علی‌رغم همه این بازدارنده‌ها، اینجا اونجا ما میشنویم که تلاش‌های برای احیای برجام دوباره از سر گرفته شده و البته این گفتگوها بیشتر از جهت منابع ایرانی و منابع روسی بیرون میاد.
آقای تقی‌زاده، تلاش و خواست جمهوری اسلامی خب برای احیای برجام با عملی شدن این توافق خیلی تفاوت داره. چقدر زمینه‌هاش میتونه وجود داشته باشه برای اینکه این توافق به سرانجام برسه؟
واقعا زمینه مناسبی وجود نداره که مقایسه بکنیم با یک ماه پیش و بگیم این تغییر کرده. این تغییر شرایط رو ما نمی‌بینیم. در طول 2 سال گذشته 2 دولت در ایران روی کار آمدن، هم دولت آقای روحانی و هم دولت آقای رئیسی، ولی در هر دو مورد تلاش هایی که دولت ها صورت دادند برای احیای برجام به نتیجه نرسیده، برای اینکه نیروی در درون جمهوری اسلامی به خصوص نیروهای اصولگرای تندرو و همینطور سپاه پاسداران موافق ادامه وضع موجودند، موافق تخلفات جمهوری اسلامی از انتظاراتی هستند که سازمان انرژی اتمی از ایران داره و تعهداتی که قبلا در چارچوب برجام جمهوری اسلامی پذیرفته بود، و این دلایل قوی که همراه با قدرت در درون حکومت هم هست هنوز تغییری از خودشون نشون ندادند. به این علت که من این حرفایی که حالا مطرح میشه برای امکان احیای برجام و یا تلاشایی که میتونه دوباره از سر گرفته بشه خیلی جدی نمیبینم. روی صحنه هیچ چیز تغییر نکرده. جمهوری اسلامی همچنان به تخلفاتش ادامه میده، همچنان مانع از دسترسی آژانس به سایت هایی است که قبلا داوطلبانه پذیرفته بودیم دسترسی رو تامین بکنه. بنابراین چه گزینه‌ای رو باید ما به عنوان نوعی تشویق یا عامل مثبت توی صحنه ببینیم و دلگرم بشیم به اینکه تلاش ها حالا برای احیای برجام متفاوته با اون چیزی که مثلا 2 ماه پیش یا 3 ماه پیش بود. تنها نکته ای که میتونه جمهوری اسلامی رو مقداری شاید به راه بیاره نیازهای مالی شدیدشه، که این نیازها رو ما بخشش رو در بودجه ای که در چند روز اخیر دولت رئیسی تحویل مجلس داده شاهدیم، کسری کلان و ناچار بودن برای قرض گرفتن. در حقیقت اگر برجام احیا بشه بخشی از مشکلات جمهوری اسلامی از نظر مالی میتونه تعدیل بشه، برای این مشکلات چیز تازه‌ای برای جمهوری اسلامی نیست.
آقای تقی‌زاده، اشاره کردین که روسیه و جمهوری اسلامی بیشتر به دنبال این هستن که توافق انجام بدن، اما مقامات جمهوری اسلامی ادعای دیگری دارن، میگن آمریکا پیغام‌های پنهانی میفرسته برای اینکه مذاکره از سر گرفته بشه. این دوگانه‌گویی برای چیست؟ آیا مصرف داخلی داره یا مصرف خارجی برای جمهوری اسلامی؟
جمهوری اسلامی همیشه آمریکا رو متهم می‌کرده به اینکه اگر برجام شکست خورده به علت اونهاست، اینکه دولت ترامپ نسبت به برجام پشت کرد و از تعهداتی که پیشتر داشت خارج شد، ولی دولت بایدن که این تعهدات قصد داشت برگردونه. در دوره بایدن هم جمهوری اسلامی این انعطاف رو نشون نداد. بنابراین متهم کردن یک جانبه آمریکا شاید مقداری دور از انصاف بودنه. هر دو طرف مسائلی با همدیگه داشتن، ولی آمریکا همیشه آماده این کار بوده که گفتگوها رو به شکل مثبت با جمهوری اسلامی از سر بگیره. حتی در جایی که اونها اعلام کردن ما اولویت هامون تغییر کرده، آقای مالی صریحا گفت که برگشتن به مذاکرات الان اولویت ما نیست، به علت نارامی های داخلی، به علت انقلاب مردمی که در داخل کشور صورت گرفته بود. ولی در این حال تأکید کرد و تکرار کرد این موضوع رو که همچنان ما باور داریم که دیپلماسی بهترین راه رسیدن به توافقه، و این نکته ایست که آژانس هم به دنبال اونه و از اون حمایت میکنه. بنابراین نمیشه واقعا به صورت یک طرفه فقط آمریکا رو متهم کرد و تخلفات جمهوری اسلامی و بی‌اعتنایی بعضی از جناح‌ها در درون حکومت رو نسبت به مذاکرات ندیده گرفت.
تحلیل رضا تقی‌زاده را شنیدید، تحلیلگر روابط بین‌الملل. مقیم بریتانیا از تنش‌ها و تلاش‌ها بر سر روند مذاکرات هسته‌ای. اما میر یوسف، پدر علی یونسی، دانشجوی نخبه زندانی است که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مدعی شده او را به دلیل عضویت در شبکه تأمین مالی و تجهیزات تیم‌های عملیاتی سازمان مجاهدین خلق در ایران بازداشت کرده است. آقای یونسی 70 ساله از حدود 2 ماه پیش در انفرادی به سر می‌برد و خانواده او نگرانند که وضعیت جسمانی او رو به وخامت است. از رضا یونسی در سوئد بشنوید که درباره وضعیت جسمانی پدرش به رادیو فردا چه نمیگوید.
وزنش به شدت کم شده، به این دلیل که غذایی که دو بند 240 تو انفرادی 240 بهش میدن خیلی کم و با کیفیت پایین هست. وضعیت معده‌اش به هم ریخته و دچار تهوع و اسهال شده و بهش اومدن برای درمان ماست میدن، ولی معلوم نیست این چه چیزی هست که هر دفعه که ماست رو میخوره بعدش دچار توهم میشه. داروهایی که داشته اینا رو بهش نمیدن و
ببخشید آقای یونسی، دوچار توهم میشن بعد از بعد از ماست؟
بله دقیقاً.
میدونید که چه اتفاقی میفته براشون؟ یعنی خودشون توضیح میدن که چه اتفاقی براشون میفته؟
نه جزئیاتش رو واقعیت پشت تلفن با جزئیات بیشتر از این نگفتن، فقط تنها چیزی که گفتن اینه که دچار توهم میشه.
و آیا میدونید که پدرتون مثلا به غیر از این به بهداری زندان به جایی منتقل شدن که چکاپی انجام بشه از لحاظ وضعیتشون با توجه به اینکه برها
به هیچ وجه
پدر شما 70 ساله هستن؟
به هیچ وجه نه بهداری نبردنش، اتفاقا همین چیزی بوده که به پدرم گفتیم که اگر میتونه بگی که خب ببرن چک کنن سلامتش، ولی به هیچ وجه نمیبرنش بهداری. و این بخش از اون پروسه است که میخوان تو انفرادی مطلق نگهش دارن، یعنی به هیچ وجه با کسی تماس نداشته باشه، حتی در این حد که مثلا بره بهداری وضعیت جسمیش چک بشه با دکتر صحبت کنه، همین رو هم نمیخوان اجازه بدن.
شما گفتید که تماسی میگیرند، این تماس ها چگونه است؟ آیا مثلا هفتگیه؟ چگونه است این تماس ها؟ آیا خانواده دیدن ایشون رو بعد از بازداشت؟
هفته یک بار تماس تلفن کوتاه هست که توی سه هفته اخیر شروع شده، بیشتر از اون نیست، فقط هفته یک بار. به هیچ وجه ملاقات حضوری نداشته و این هم یکی از مسائلی که خیلی ما همه نگران هستیم که اجازه نمیدن که ببیننش، که ببینیم در چه وضعیت جسمی هستش.
پدرتون وکیل دارن آقای یونسی، یا دسترسی به وکیل، یا وکیل دسترسی به پرونده؟ چگونه است این وضعیت؟
آقای حسین تاج وکیلشون هستن، ولی به هیچ وجه اصلا با آقای تاج پاسخگو نیستن، آقای تاج اصلا راه نمیدن و نه هیچ ملاقاتی هم بین آقای تاج و پدرم نبوده تا الان از زمانی که بازداشت شده.
مشخص هست که چی میخوان از پدر شما؟ چی میپرسن در بازجویی ها؟ یا به هر حال اتهامات رو همون چند هفته پیش مطرح کردند، اما یا جزئیات بیشتری هست که واقعا این وضعیت ایشون چرا به این شکل هست؟
نه دقیقا هم شما که گفتید، همون اتهاماتی که چند هفته پیش مطرح کردن، اینها خودشون هم میدونن که اعتماد بی اساس بوده و اتفاقا تمام مدارک مالی اون دفتر پدر من همه رو دارن، همه رو بررسی کردن و چون اتفاقا مشکل و نکته‌ای هم نبوده، الان اصرار دارن که با فشار تحت فشار گذاشتنش قبول کنه اتهاماتو. و تمام مشکل همینجاست که اگر مدرک سندی داشتن میفرستن به دادگاه بازپرسی یا من هر کاری میخواستم میکردم، ولی هیچ مدرکی نیستش که اتهامی بتونن ثابت کنن و همه مدارک اون دفتر کاری پدرم شفاف هستش، با همکارای پدرم بردن بازجویی کردن، حسابدار دفتر بردن بازجویی کردن، همه مسائل مالی بررسی کردن و خودشون هم دیدن این دفتر کاری پدرم و پدر من هیچ ارتباطی نداره به اتهاماتی که اینها زدن، ولی به هر حال اصرار دارن که بگن که اون اتهامات درست بوده و میخوان از طریق تحت فشار گذاشتن و اعتراف اجباری گرفتن اثبات کنن که اتهامات درست بوده.
و برادر شما در حال گذراندن دوران محکومیت هست، میخواستم ببینم که بعد از بازداشت پدرتون آیا تغییری در وضعیت ایشون ایجاد شده؟ آیا ایشون هم مثلا بازجویی شدن در ارتباط با پدرتون؟
نه تغییر در وضعیت بعدم ایجاد نشده و همچنان بند 4 اوین هست و نه بازجویی در ارتباط پدرم نشده برادرم.
و آقای یونسی یک مورد دیگه که میخواستم ازتون بپرسم، اشاره کردید به اینکه موضوعی نبوده در نحوه کار و امور مالی دفتر پدرتون. پدرتون آیا در این سالهای گذشته، در این ماهای گذشته، آیا فعالیت سیاسی داشتن یا مثلا در اعتراضات شرکت داشتن؟ وضعیت چگونه بوده؟
نه ببینید اصلا مسئله شرکت در اعتراضات یا فعالیت سیاسی نبوده و اینها هم اصلا حرفشون این نبوده و شما نیاکان اتهاماتی که دارن میزنن حول هم بحث مالی هستش که میگن اینها کمک مالی میشده از دفتر به معترضین که کاملا نادرست هستش و روی همون موضوع خیلی الان اصرار دارن که اتهامات رو قبول کنن و اصلا مسئله شون اعتراضات و فعالیت سیاسی اینا نیستش. نه.
گفتگوی هانا کاویانی رو شنیدید با رضا یونسی در سوئد که درباره وضعیت جسمانی پدرش به رادیو فردا پاسخ داد. میر یوسف یونسی به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق در ایران بازداشت و در زندان. اما قبل از این، در این یک دقیقه پایانی این بخش خبری، چند خبر کوتاه برای شما میگم از آخرین آمار قربانیان زلزله در ترکیه و سوریه که از 20,000 تن گذشته و همینطور آمریکا که 9 شرکت مؤثر در صادرات پتروشیمی ایران به آسیا رو تحریم کرده و همچنین حسین امیر عبداللهیان که بازداشت هزاران تن در جریان اعتراض‌های اخیر را اقرارآمیز خوانده. اختلال اینترنت در ایران هم از اول مهر ماه تا پایان دی ماه بین 40 تا 120 هزار میلیارد تومان خسارت در پی داشته. و آخرین خبر این که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مسکو با مقام‌های روسیه در مورد برجام مذاکره می‌کنه. سپاس که همراه رادیو فردا بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.